أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الآن رسیدیم به جزء پنجم سوره نساء آیه 80. هر کس پیغمبر را پیروی کند بدون شک از خدا پیروی کرده. اطاعت پیغمبر اطاعت خداست. و من تولا و هر که اعراض کنه پیروی نکند، فما ارسلناک علیهم حفیظا، ما تو رو نگهبان اون قرار ندادیم. پیروی نکه که نکرد، نمیتونیم که مردم مجبور کنیم، که مردم آزادن. هر کس از تو پیروی کند ای پیغمبر از خدا پیروی کرده، و هر کس از تو پیروی نکنه، روگردانی کنه، اعراض کنه، این تو رهاش کن دیگه. بر رسول جز ابلاغ نیست، و ما علی رسول الا البلاغ. اتمام حجت شده، حرفت زدی، خواستن گوش بدن نخواستن گوش ندن. این آیه میخواد بگه که اصلا همیشه بسیاری از موارد نام مقدس پیغمبر کنار نام مقدس خداوند است، که اغناهم الله و رسوله، یعظون الله و رسوله، اطیع الله و رسول. این پیغمبر اطاعتش اطاعت خداست. سخن و رفتار پیغمبر مثل قرآن حجت لازم الاجراست. اینه که میگم من یطع الرسول فقط اطاع الله، چون رسول یه دستورات حکومتی هم داره، چون در قرآن یه سری دستورات که فرمان خداست، مثل فرمان حج، فرمان نماز، روزه، اینا احکام الهی است که پیغمبر ابلاغ میکنه. اما در مسائل حکومتی هم گاهی پیغمبر دستورات میده. مراد اینجا اطاعت از رسول، اطاعت در دستورهای حکومتیه، که اگر در قدیر خم گفت بعد از من کی، بگیم چشم. وگرنه اگر دستور نماز و روزه باشه که او اطاعت رسول نه، اطاعت خداست. فقط پیغمبر ابلاغ میکنه. یکی میگه اطاعت رسول اطاعت خداست، پیداست که رسولم امر و نهی جداگانه از خدا داره. وگرنه اگر بنایی باشه که رسول احکام خدا رو به ما برسونه، ما هم اطاعت کنیم، فقط پیغمبر مثل مؤذن شده، حی علی الصلاه گفته، خب ما هم رفتیم مسجد. این اطاعت رسول اینجا دستورای حکومتیه. از این معلوم میشه پیغمبران معصومن، چون میگه هر که مطیع رسول باشه مطیع خداست. اطاعت بی قید و شرط، هر جا خداوند میگه بی قید و شرط اطاعت کن، پیداست طرف معصومه. وگرنه مثلا میگفت اطاعت کن مگر در اینجا، اطاعت کن تا اینجا، برای زمان و مکان و محدودیت قائل میشد. وقتی میگه هر چی میگه گوش بده، پیداست طرف هیچ وقت لغزش نداره و 100% معصومه. انسان هم مختاره، یعنی اختیار داره، میتونه گوش بده میتونه گوش نده، چون میگه که من یطع الرسول و من تولا. من یوت کسی که اطاعت کند، من تولا کسی که اعراض کند. پیداست انسان آزاده، میتونه اطاعت کنه میتونه اطاعت نکنه. اصولا انسان آزاده، دلایل آزادی انسان هم زیاده، دلایل قرآنی، دلایل عقلی، دلایل فطری، و روانترین دلایلش دلایل فطریه، که انسان بالفطره خودش میدونه آزاده. یکی از دلایل فطری پشیمونیه. هر کسی در عمرش پشیمون شده، این پشیمونی پیداست که آزادم، میتونستم نکنم، چرا کردم. پس هر کس در عمرش پشیمون شده، پیداست که اختیار داشته، میتونست انجام نده، حالا انجام داده قصه میخوره. تردید از دلایل فطری آزادیه. خیلی وقت انسان نمیدونه چه کنه، یکی نمیدونه این کارو بکنه یا این کارو بکنه، پیداست آزاده. خیلی وقت انسان از دیگران انتقاد میکنه، ما که از کسی انتقاد میکنیم چرا این کاری کردی، پیداست میتونستن این کار رو نکنن. پس انتقاد ما از دیگران، پشیمونی ما از کار خودمون، تردید در انجام یا انجام ندادن، انتقاد، پشیمانی، تردید، اینها دلایل فطری که انسان آزاده. دلایل عقلی هم داریم، دلایل قرآنی هم داریم. من یطع الرسول من تولا، من یطع من تولا، هر که بخواد اطاعت میکنه، هر که بخواد اطاعت نمیکنه، این انسان آزاده. بعد فرمود که فما ارسلناک علیهم حفیظا، تو اینها نگهبان اینها نیستی، یعنی وظیفه پیغمبر تبلیغ نه تحمیل. بنا نیست که با زور مردم گوش به حرف بدن، حرفتو بزن، هر کی خواست گوش بده، هر کی خواست گوش نده. نکاتی از این آیه 80 سوره نساء فهمیدیم، فهرست وار یه بار دیگه میگم، اطاعت رسول اطاعت خداست و در طول اطاعت خداست. یک، خداوند دستوراتی داره به نام احکام الهی که پیغمبر ابلاغ میکنه، پیغمبر هم دستورات حکومتی داره و اطاعت از دستورات حکومتی مثل اطاعت از احکام الهی است که پیغمبر ابلاغ میکنه. این دوتا. سوم، هر کسی خدا میگه بیچون و چرا اطاعت کن و دیگه قید و شرطی نداره، پیداست طرف معصومه. مسئله چهارم اینه که انسان آزاده، میتونه اطاعت بکنه میتونه اطاعت نکنه. و مسئله پنجم اینه که پیغمبر حق نداره مردم را با زور واداره به کار خیر کنه. لست علیهم به مسیطر، در جای دیگه میگه تو سیطره نداری، تو جبار نیستی، تو وکیل نیستی، در اینجا هم فرمود تو حفیظ نیستی. پیغمبر نه وکیلی، نه حفیظی، نه جباری، نه سیطره داری، تو فقط و ما علی رسول الله البلاغ. این آیه هم پرده برداری میکنه از رفتار و خصلت ها و افکار منافقین. میگه منافقین وقتی روز در حضور تو هستن میگن ما مطیعیم، ما همه سرباز توییم، مطیعیم 100%. و یقولون طاعه، یعنی میگن ما مطیع هستیم، طاعت یعنی دربت هستی بگی انجام میدیم. فیدابر از اوم اندک، وقتی از نزد تو بیرون میرون بیته، بیته بیتوته میکنن، یعنی در جلسات شبانه و بیتوته ها غیر الذی تقول، یعنی برخلاف گفته تو کار میکنن، روبرو میگن مطیعیم، جلسات شبانه که بیتوته دارن چیزای دیگه میگن. ظاهر و باطنشون دوتاست، ظاهرا میگن مخلصیم، پشت سر کارهای خلاف میکنن. والله یکتب ما یبدیتون، خدا مینویسه حرفایی که اینها شبا در بیتوته در جلسات شبانه میگن، حرفا همه ثبت میشه. فاعرض عنهم، ای پیغمبر از این منافقین چند چهره اعراض کن و توکل علی الله، به خدا توکل کن و کفا بالله وکیلا، کافی است که خدا پشتیبان تو باشه. این آیه میگه که به هر اظهار وفایی اطمینان نکنید، به هر اظهار ایمانی دلگرد نباشید. گاهی منافقین با چرب زبانی جوری میگن، پشت سر چیز دیگه میگن. معلوم میشه که منافقین جلسات سری و بیتوته و جلسات شبانه دارن و تشکیلات گروهی دارن، و اینم که شب هست پیداست همیشه از تاریکی ها و دشمن از نقاط کور و ضعف ها استفاده میکنه، از توطئه هاشون غافل نباشید. بعدم میفرماد که بقیت طائفه منهم، یعنی بعضی از منافقین ارقمی هستن، یعنی به هر حال قرآن در انتقاد همه رو یکسان حساب نمی کنه. طائفه منهم، بعضی اینها این توطئه‌گرن. خداوند به حساب توطئه ها و شیطنت ها میرسه. یک تو با ما یوکتون، خدا همه رو ثبت میکنه. شما به پیغمبر میگید مخلصیم، جلسات شبانه کارهای دیگه میکنید و چیزای دیگه میگید، همه حساب، همه کلمات شما ثبت میشه، برنامه ها و طرح شما همه ثبت میشه. و در مقابل توطئه های دشمن، او چیزی که میتونه حلال مشکلات باشه ایمان به خدا و توکل به خداست. تو به خدا ایمان داشته باش، اول که خدا قول داده که هر سر رو برای تو کشف میکنه. والله مخرجون ما کنتم تکتمون، در جای دیگه قرآن داره که هرچی شما کتمان کنید خدا لو میده، اسرار رو از توطئه اونها بر میداره، نقشه هاشون نقشه بر آب میکنه. بنابراین شما ناراحت نباش، خداوند حامی مسلمان هاست و حامی پیغمبره و با امدادهای غیبی و کفا بالله وکیلا، خدا وکیل خوبیه. از این که اینا پشت سر ما چی میگن، تو جلساتش چی گفتن، دغدغه نداشته باش. قول الله ثم ذرهم، بگو خدا و باقی بز دور. آیه 82. چرا در معانی قرآن تدبر نمیکنن، در حالی که اگر این قرآن از طرف غیر خدا بود قطعا اختلافهای بسیاری در اون پیدا میکردن. پیغمبر ما خیلی مورد تهمت قرار گرفت، همه چیز بهش گفتن، شاعر گفتن، خدا جواب داد و ما علمناه الشعر، مجنون گفتن، خدا جواب داد و ما انت به نعمت ربک مجنون. یکی از تهمت‌ها که پیغمبر می‌زدن می‌گفتن پیغمبر رو یه چیزی پشت پرده یادش میده، یعلمه بشر، یعلمه بشر در سوره نحل آیه 33 هست که یه چیزی یاد پیغمبر میده. قرآن میگه چرا اینا فکر نمی‌کنن، چرا تدبر نمی‌کنن؟ در آیه قرآن تدبر کنید، اگر انسان یه مطالبی رو به پیغمبر میگه و پیغمبر اینا وحی نیست، حرف بشر داره نقل میکنه، آخه بشر حرفاش تغییر پیدا میکنه. کدوم پروفسور و عالم و دانشمند، کدوم آدم عادی، اصلا یه نفر پیدا کنید رو کره زمین که از اول هم تا آخر عمرش حرفاش تغییر پیدا نکنه. انسان به طور طبیعی حرفاش تغییر پیدا میکنه، تو حرفاش تکامل، گاهی تو حرفاش تضاده. وقتی انسان مشهوره با وقتی انسان گمنامه، وقتی فقیره وقتی غنیه، خب اینا شرایطش فرق میکنه. در وقت جنگ و در وقت صلح، در وقت فرازانشیب ها در انسان تغییر پیدا میکنه. آخه از اول قرآن تا آخر قرآن تضاد نیست. اگر این حرفا از 40 سالگی که قرآن نازل شد تا 63 سالگی، 23 سال پیغمبر شهرت، گمنامی، فقر، غنا، جنگ، صلح، حوادث تلخ و شیرین و شرایط مختلفی بر پیغمبر حاکم شد، انسان عادی در شرایط مختلف فکرش سریقش عوض میشه، یا پشیمون میشه یا حرفا قبلش رو تکمیل میکنه. تکمیل، پشیمونی، تغییر در حرفاشه. افلا یتدبرون القرآن، چرا در قرآن نتدبر نمیکنن؟ اگر حرفای خدایی نبود، حرفای بشری بود، حرف بشر کوتاه و بلند داره، تغییر پیدا میکنه. بعدم فرمود افلا یتدبرون، این فرمان تدبر مربوط به همه انسان هاست. هر انسانی تدبر کند چیزی میفهمه. البته افرادی که ملاترن چیزای بیشتری میفهمن. قرآن مثل دریاست، شما دریا نگاه به دریا میکنی لذت میبری، خودتو به دریا بشوری یک بهره دیگه هست، از دریا قایقرانی کنی، ماهیگیری کنی، آب دریا رو ازش استفاده های مختلف میشه که از بخار دریا ابر و باران درست میشه. یعنی دریا بخارش، شناش، قایقرانیش، کشتی های تجارتیش، سیر و سیاحتش، همه اینها، ماهیگیریش، اینا همش برکته. البته اگه کسی غواص باشه لؤلؤ و مرجان هم در میره از دریا. هر کس قرآن هم میتونه، قرآن تلاوتش، اصلا نگاه به قرآن عبادته. ان نظر الی المصحف، حدیث داریم نگاه به صفحه قرآن عبادته، تلاوتش عبادته، تدبرش عبادته، عملش عبادته، حفظش عبادته، نوشتنش عبادته، ابلاغش به دیگران عبادته، همش نوره. بنابراین همه میتونن تدبر کنن، لکن هر که باسوادتره نکات بیشتری از قرآن میفهمه. یک فقیه از آیات الاحکام چیزی میفهمه که من نمیفهمم. ولی راه تدبر بر همه بازه. افلا یتدبرون، یکی میگه افلا یتدبرون، پیداست اندیشه نکردن توبیخ و سرزنش داره. با لحن میگه آیا اینها فکر تدبر نمی کنن؟ پیداست تدبر لازم و واجبه. از این هم نگید که مثلا ما تدبر کنیم چیزی نمیفهمیم. یکی قرآن میگه که در جای دیگه داریم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، چرا در قرآن تدبر نمیکنن؟ آخه بعضی ها میگن آخه بالاتر از تفسیر فلان که تفسیر نیست. اینطور نیست، اینطور نیست. گاهی افراد متأخرین صدها چیزی میفهمن که قدما متوجه نشدن. اصلا تفسیر قرآن باید هر به چند سال یه بار عوض بشه، مصادیق جدیدی پیش میاد. اگر 40 سال پیش یه کسی می آمد مهمون یه کسی می شد و می گفت من در بازار غذا خوردم، غذای بازار 40 سال پیش چی بود مثلا؟ یا عدسی و حلیم بود، یا کله پاچه بود، کباب بود، اینها بود. الان یه غذاهای متنوعی که ساندویچ و پیتزا و سادیس رو نمیدونم انواع چیزای خوردنی و نوشابه ها پیدا شده که 40 سال پیش اگر کسی می گفت من بیرون از خونه غذا خوردم آمدم تو خونه، ذهن فقط دو سه جا می رفت: حلیم، عدس، کله پاچه، مثلا برنج، فلان، کباب. ولی الان انواع غذاها بیرون خونه هست. پس همینطور که کلمه غذا هی مصادیق مختلفی داره، آیات قرآن مصادیق مختلفی داره. ما سال به سال باید ببینیم ای آیه مصداق امروزش چیه، مصداق امروزش چیه. آیه ثابته، مثل میگم تشکر، تشکر یه مسئله درسته، میگن از فلان تشکر کن، اما تشکر چیه؟ تشکر به سلام کردنه، تشکر به اینکه درس معلم خوب بخونه، تشکر هر کاری یه رقم تشکر داره، از هر کسی یه جور با تشکر کرد. بنابراین قرآن مثل دریاست، منتها دریا قعرش دسترسی پیدا میشه، که امیرالمومنین فرماید که بحر لا یدرک قعره، دریایی که انسان به قعرش نمیرسه. به همه دستور داده شده تدبر کنن، و اگر کسی تدبر نکنه مورد توبیخه. افلا یتدبرون، دو بار تو قرآن اومده، چرا اینها تدبر نمیکنن؟ یه جا گفته تدبر نمیکنن مگر بر دلتون قفل شده، ام علی قلوب اقفالها. یه جا میگه چرا تدبر نمیکنن؟ شما که میگید قرآن را یه کسی ساخته به پیغمبر القا کرده و اینا وحی الهی نیست، ساخته بشره. خب بشر در شرایط مختلف حالاتش عوض میشه، حرفاش، فکرش، سلیقش عوض میشه. وقتی سلیقش عوض شد، پس باید آیت قرآن هم عوض بشه. شما تدبر کنید، در قرآن تضاد نیست، تغییر نیست، تکامل نیست. یک دستی قرآن، این نشانه اینه که این از یک سرچشمه ایه که اون هم ثابت یک دست. نظریات انسان قابل تغییره، لازمه یه نظرات انسان تغییره، تکامله. حدسیات انسان قابل تغییره. و برای ابطال هر مکتبی بهترین راه اینه که تضادهای بین اون مکتب رو در بیاریم. اگر خواستید یه مکتبی رو رد کنید، بهترین راه اینه که لوازم توی اختلافان کسی را بگیم شما اینجا اینو گفتید، اونجا اینو گفتید، اینجا اینو گفتید، اینجا. یعنی دست گذاشتن رو تضادها، پیداست که این حرف شما یه سلیقه شخصیه. اگر سلیقه شخصی نبود عوض نمی‌شد. این که تغییر پیدا میکنه، پیداست که این وحی الهی نیست. حرف از منشأ ثابت سر نزده، از انسانهای متحول و متغیر سر زده، و چون از انسان متغیره ولذا آهنگ حرف و محتوای حرف هم عوض میشه. خیلی خوب، پس خلاصه این آیه میفرماد که این تهمت که شما میزنید، آیه 82 از سوره نساء تهمت میزدن، میگفتن پیغمبر این آیات را از خداوند نداره، یه کسی یعلمه بشریه، بشری به اینا یاد، ایشون یاد میده، ایشون هم بیان میکنه. قرآن جواب اینه که بشر قابل تغییره، قابل تکامله، تو حرفای بشر تناقض و تضاد پیدا میشه، ولی پیغمبر ما از 40 سالگی تا 63 سالگی در حرفاش تغییر، تکامل، تناقض وجود نداره. همین که حرفای یه دسته پیداست از یه منشأ ثابتیه. از آیات سیاسی قرآنه. موضوع آیه اینه که باید رازدار باشید، هر حرفی را زود باور نکنید، هر حرفی را از هر کسی نشنوید. یعنی مسئله قرآن و خبرگزاری، قرآن و خبرشناسی. هنگامی که خبری و شایعی، حالا یا از ایمنی یا از ترس یا از پیروزی یا از شکست، یه خبری که شنیدن، منافقان فوری اونو پخش میکنن، فاش میکنن، در حالی که درست نیست. حالا مثلا میخوام بگیم مملکت امنه، دشمن برگشت گروشو گم کرد، یا میخوایم بگیم مثلا دشمن حمله کرد، چه میخوایم بگیم دشمن حمله کرد، چه میخوایم بگیم دشمن منصرف شد، خبرهای از ایمنی یا خبرهای از حمله، چه حمله کردن، چه حمله نکردن، چه خبرهای خطری، چه خبرهای امنیتی، اینا رو منافقین اشکالشونه که تا میشه من پخش میکنن. و حال اینکه برنامه اینه که هر خبر رو بدن به کارشناس، کارشناس کارشناسی کنه، بعد از تحقیق و بررسی اونی که باید پخش بشه پخش بشه، اونی که باید حفظ بشه حفظ بشه. نظام خبرگیری و خبررسانی در حکومت اسلامی اینه که خبرها رو از هر کسی ننقل کنیم و نه بپذیریم. ولو ردوه، در حالی که اگر اینها پیش از نشر خبر به پیغمبر و اولیاء خود ارجاع دهن، قطعا اونها که اهل درک و فهم و استنباطن حقیقت خبر را در میابن و بعد میگن ایتیکشو بگیر، ایتیکشو نگیر، یا خبر از بیخ دروغه. بعدم فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل و رحمت خدا بر شما نباشه، جز اندکی همه دنبال شیطان میرید. نشر خبر چند تا دلیل داره، چرا خبرها پخش میشه؟ یک، به خاطر انتقام. دو، سادگی. سه، آل زرست شدن. چهار، طمع مادی. به خبری که این خبر میخواد بگه که مثلا بگه که این خبر ما آوردم یه شیرینی بگیره مثلا، طمع مادی. گاهی به خاطر خودنمایی و اظهار وجود بخواد بکنه که من یه اطلاعات دارم که شما ندارید. پس ببینید کسانی که خبر را نقل میکنن یا ساده و ساده هستن، آدمای ساده هستن که اینها آلت دست میشن، یا آدمای خودخواهی هستن میخوان اظهار قدرت، اظهار وجود کنن، یا میخوان انتقام بکشن، این خبر رو نقل میکنن. این آیه میگه خبرها رو زود نقل نکنید. اگر خبر پیروزی نقل نکنید ممکنه غرور بگیره شما رو. خبر حمله است زود پخش نکنید، ممکنه باعث یأس و وحشت بشه. امام صادق فرمود کسی که اسرار ما رو فاش کند مثل کسی است که روی ما شمشیر کشیده. امامان ما اخباری داشتن که اینها نباید به همه بشه. امام باقر علیه السلام فرمود مراد از اهل استنباط در آیه ما هستیم. لعلمه الذين يسمعون، یعنی خبرها را به ولی امر مستمر خبر بدید، وقتی کارشناسی شد پخش بشه. هر چیزی را هر کشنده اصلا نبود هر چیزی رو بشنویم. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قرآن فرمود اگر فاسق خبر آورد با تحقیق کنید، حرف فاسق رو گوش ندید. و حرف عادل هم اگر هست که فاسق هم نیست خبر شد بازم نقل نکنید. اینو در یک مرکزی کارشناسی بشه، بعد از کارشناسی ببینیم نقل بشه یا نقل نشه. نکاتی که تو این آیه هست، رازداری و حفظ اخبار وظیفه مسلمان هاست و پخش شایعات کار خلافی که کار منافقین بوده، به خصوص اخبار جبهه و جنگ و اخبار نظامی باید به یک نقطه برسه، ارزیابی بشه، بعد از تشخیص به اندازه مصلحت یا منتشر بشه. از این آیه معلوم شد که توده مردم و عوام و عموم باید به اهل استنباط مراجعه کنند و مسلمان ها باید دارای تشکیلات حکومتی باشن، خبرگزاریشون سازمان یافته باشه، در مرکز خبر افراد مجتهد باشن که خبرها اول تحلیل فقهی بشه بعد ببینیم پخش بشه یا پخش نشه. یکی میگه که مراجعه کنن به اولی الامر، بعد اولی الامر که یستن بتونه، کسانی که استنباط کنن. از این معلوم میشه که اولی الامر باید فقیه هم باشه، قدرت اجتهاد هم داشته باشه. اینها چرا خبر را که شنیدن بدون تحقیق و بررسی پخش میکنن تو جامعه؟ ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منکم، اگر اینها خبر را به پیغمبر و به صاحبان فرمان میدادن، لعلمه الذین یستن بتونه، اونا که اهل استنباط هستن که همون ائمه معصومین هستن، اینها خبر رو شناسایی میکنن که این خبر راست دروغ و مسلمان ها با در مقابل خبر چه کنن. این آیه هم تا اینجا تمام. درسی که این آیه به ما میگه، میگه مسلمان ها خبرها و اطلاعات طبقه بندی داره، محرمانه و 100% محرمانه داره. این که میگه ما همه چیز رو بدونیم، نه، افشا کن افشا کن، همه جا افشاگری درست نیست. خبرها طبقه بندی خبرها درست نیست، هر خبری رو از هر کس بپذیریم اگر فاسقه با تحقیق کنیم درست نیست، هر چی شنیدیم پخش کنیم. ممکن همین پخش خبرها یه توطئه میان یه چیز رو القا میکنن، سر مردم رو گرم میکنن، بعد یه کار دیگه پشت سرش میکنن. رازداری واجب، نقل خبر درست نیست، شنیدن هر خبر درست نیست. در جامعه اسلامی باید سازمان خبرگزاری یه چیزی باشه از طرف ولی امر مسلمین، همه خبرها اونجا واریز بشه، بعد از کارشناسی اجازه پخشش داده بشه. این از آیات سیاسی امنیتی اجتماعی قرآنه که میگن دین از سیاست جداست. اگر این هفت درست باشه که میگن دین از سیاست جداست، ما باید صدها آیه قرآن حذف کنیم، چون صدها آیه قرآن راجع به مسائل حکومتیه. و السلام علیکم و رحمت الله.